بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، موجد الاولين والاخرين، ثم الصلاة والسلام على وجه الاتم ونتيجة العالم، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله العظيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. موضوع بحثی که بناس خدمتون باشم، انحراف جامعه بشری از مسیر حقیقی حرکت تمدنی است و سعی اون بر این است که با مراجعه به رهنمودهای امام راحل و امام شهیدمون راهای پیشگیری از چنین انحرافی رو در کشور خودمون بیابیم و پیگیری کنیم تا ما از اون چی که برای اون ساخته شدیم، برای اون هدفی که آفریده شدیم، انحراف پیدا نکنیم. بحث تمدن که میشه اینجا بیشتر در برابر توحش هست. تمدن وقتی گفته میشه ارکان دوگانه تمدن عبارتن از مؤلفه های سخت افزاری و نرم افزاری. در واقع اگر توجه کنیم به این مؤلفه ها، شامل ایمان و عقلانیت هست، امت و امام، مردم و ولایت، ملت و دولت، قانون و اجرا، علم و اخلاق، خودسازی و جامعه سازی، عزت و استقلال، مروت و مدارا، و اینکه در برابر مؤمنان انسان فروتن و متواضع و در برابر کفار و گردن افرازان سخت و مقاومه، و اینکه بین اهل ایمان رحمت و مروت و شفقت و مهربانی حاکمه و در برابر کفر و شرک و نفاق شدت و استقامت و استحکام. در مجموع موضوع انحراف از مسیر حقیقی حرکت تمدنی یکی از موضوعات بسیار قابل توجهی است که نظر بسیار از اندیشمندان و صاحب نظران و از جمله نظر امامین انقلاب رو هم به خودش جلب کرده. اول نکته‌ای که به نظر میرسه انحراف جوامع غربی از تمدن راستین و حقیقی بشری است. که ماهیت انحراف غرب معاصر از تمدن انسانی از نظر امام راحل و امام شهید در مجموع شامل یک سلسله اموری میشه و که عرض میکنم خدمتتون. یکی چون در جوامع غربی اصالت به ماده داده شده، ماده‌گرایی افراطی، و این امر موجب شده که معنویت از قلمرو زندگی ماتریالیستی بشر غربی حذف بشه و انسان یک حیات زیستی حیوانی گیاهی داشته باشه و فقط مصرف کننده باشد، تولید هم چه میکنه برای مصرف باشه و در نتیجه از اون تمدن حقیقی انسانی فاصله بگیره. اون تمدن حقیقی انسانی هدفش تکامل روح و معنویته. پس هر کجا که خبری از تکامل روح و معنویت نبود و برعکس خبر از ماده‌گرایی و دنیاگرایی بود، طبیعیه که انسان اون جامعه از تمدن حقیقی فاصله گرفته. دومین عاملی که عامل انحراف غرب از تمدن حقیقی هست و دچار توحش و بربریت شده، اینی که اصالت رو به انسان داده، در برابر خدا انسان رو علم کرده. انسان مداری و انسان گرایی روح معنویت و ارتباط با مقام الهی رو از انسان گرفته و بنابراین در جوامع غربی که بالغ بر 500 سال روح انسان مداری و انسان گرایی حاکم شده، اون چی که اصالت داره، اون چی که همه جا مطرح خود انسان هست و منافع مادی انسان، اون چی که در نظر هست رشد مادی و دنیوی انسانه. انسان در واقع حکمران و حکم فرما میشه بر زندگی و سایه خدا را از زندگی محو میکنه. اینی که دچار یک خودگروی خاصی میشه انسان، هر شخصی، هر گروهی، هر حزبی تلاش میکنه منافع خودش رو تأمین کنه و بسیاری از جنگ و ستیزها، بسیاری از هجمه هایی که تحمیل شده بر بشر از ناحیه همین انسانگرایی حاصل شده، که این هم یک زنگ خطری است برای جوامع اسلامی که مبادا اونها هم به تقلید از غرب انسان رو جای خدا بنشانن و خدا رو از زندگی محو کنن. سومین عاملی که موجب انحراف جوامع غربی از تمدن حقیقی شده، مصرفگرایی و سلطه‌گری هست. در مجموع سبک زندگی غربی بر اساس این دو مطلب هست: یا قدرت داره غرب، سلطه‌گره، با قدرتش میخواد جهان رو تصاحب کنه، قناعت نمیکنه به محدوده حاکمیت خودش، بلکه هرچه قدرتش بیشتر باشه زورش زیادتره، ظلم و ستمش در حق بشریت هم زیادتره. گروه دومی که در غرب هستن و اونها هم به نوعی فاصله گرفتن از تمدن حقیقی، انسانهای مصرف زده مصرفگرا هستن که همه چی رو برای شکم و اهداف مادی و خواسته ها و خواهش های شهوانی میخواهند، چون زندگی رو محدود کردن به عرصه دنیوی، اونها برای آخرت بهره قائل نیستن، لذا تلاش میکنن تا این دنیا رو تأمین کنن و بنابراین دچار یک درد و سر بسیار بسیار خطرناکی میشن که عنوان میشه بحران معنا و اخلاق. این نتیجه مادی‌گرایی، انسان‌گرایی و مصرف‌گرایی و سلطه طلبی غربه که روح اخلاق و معنویت رو از جامعه غرب زدوده. اخلاق و معنویت نمر افزار تمدن بشری است. یعنی اگر جامعه ای از اخلاق و معنویت تهی باشه، این جامعه متوحشه نه متمدن. این جامعه زندگی حیوانی داره، زندگی انسانی و الهی ازش محرومه. خب نگاه کنید شما، من به دو مورد اشاره می کنم. یکی گفته ها و اظهارات یک روزنامه نگار آمریکایی به نام کالب موپن هست. کالب موپن چند بار ایران هم اومده، حتی دیداری هم با امام شهید داشته، مشهد رفته، تهران، قم، جاهای مختلف ایران رفته و اطلاع داره. ایشون وقتی در مورد پیشرفت‌های آمریکا صحبت می‌کنه، چون خودش آمریکاییه، میگه تصور نکنید که این پیشرفت‌ها اصیله. این پیشرفت‌ها سرمایه خون‌هایی است که ملت‌ها خوردن، خون دل ملت‌هاست که آمریکا این خون دل رو چکیده و شنیده و در مجموع چشیده و افراد جوامع بشری رو به استثمار و استعمار کشیده تا تونسته این همه برج و بارگاه و کاخ و این همه زرق و برق دنیایی رو در آمریکا به ظهور برسانه. اینا نتیجه خون دل ملت هاست که بسیاری از صاحب نظران غربی، حتی آمریکایی، همین نظر رو دارن. میگن وقتی آمریکا دنیا رو چپاول میکنه، نتیجه این غارتگری ها همین میشه که زندگی ظاهری خودش رو آباد کنه و توجه بسیاری از مردم مستضعف جهان رو به زرق و برق دنیایی که ایجاد کرده جلب کنه. مورد دیگه، باز یک نویسنده آمریکایی است به نام مایکل اسنایدر. ایشون سال 2014، یعنی 12 سال قبل، یه مقاله‌ای می‌نویسه تحت عنوان 100 واقعیت شاخص و نشانه فروپاشی اخلاق در آمریکا. آمریکایی که تو ذهن بسیاری از غرب زدگان و غرب باوران یک کشور متمدنی است، اما خود کارشناسان، خود صاحب نظران آمریکایی، از جمله مثل مایکل اسنایدر، 100 واقعیت رو به صورت آماری، مستند آماری بیان میکنه که این نشون بده چقدر اخلاق در جامعه آمریکایی مخدوش شده و اینو نشانه فروپاشی معنویت و اخلاق در آمریکا بدونه. میتونید به اصطلاح این مطالب رو از طریق فضای مجازی دریافت کنید. 100 facts about the collapse of moral in western societies. 100 واقعیت که نشانه فروپاشی اخلاقی در جوامع غربی از جمله خود آمریکاست. ببینید روح انسانگرایی چه کار کرده. حتی امروزه در جوامع غربی از جمله در آمریکا، انسان مداران همه چیز رو فراهم کردن، براش رساله نوشتن با یک شعار. شعار کلیشون اینه: Everything without God. هر چیزی بدون خدا، هر چیزی، اقتصاد بدون خدا، تعلیم و تربیت بدون خدا، سیاست بدون خدا، خانواده بدون خدا، ازدواج بدون خدا، حتی تشییع جنازه بدون خدا. یک رساله ای دارن How to do funeral without God. ما چجوری مرده ها رو بدون حضور خدا تشییع کنیم؟ اینقدر خدا بی معنا شده در زندگی غربی بر اساس همین مؤلفه‌ای که عرض کردم. بنابراین هر چی که ما نگاه میکنیم، هر چی که بررسی میکنیم، از صد تا ذیل پیشرفت ها و توسعه های غربی از جمله آمریکا نشانی از توحش دارد، نه نشانی از تمدن. یک باغ وحش زیباست. به همین دلیل نتیجهش این همه غارتگری در سطح دنیا میشه، این همه زورگویی، این همه ستم، این همه چپاول که خودتون شنیدید. حتی در عراق با اون همه روحی مقاومتی که مردم عراق دارن، نفس عراق، سرمایه حیاتی عراق توسط آمریکا چپاول میشه و وجهش به خزانه آمریکا ریخته میشه و آمریکا هر چوری که خودش تشخیص داد مردم عراق رو تأمین میکنه. اخیراً تهدید کرده، گفته حقوق کارکنان دولت رو نمیدم مگر اینکه هشت و شعبی رو خل صلاح کنید. یعنی در واقع رگ حیاتی انسان رو گرفته. این در واقع علامت توحشه، نه علامت تمدن. در سایر ممالک دنیا ببینید چه کار کرده با اون زورگویی، با اون سلطه طلبیش، در ونزوئلا، در سایر کشورها. چون قدرت داره، چون زور داره و این قدرتش قدرت اهریمنی است، نه قدرتی که کمک کنه به حل مشکلات بشر، بلکه قدرتی است که همچنان بر مشکلات بشر می افزاید و بشر رو به اسارت کشیده است. اینها همه نشانه های خروج و انحراف بشر غربی از خط و راه تمدن حقیقی است. علم دارند ولی به فرمایش مقام معظم رهبری امام شهیدمون، این علم به درد نجات بشر نمیخورد. فرمودن آقا، این عین عبارت امام شهیده، علم امروز دنیایی که عالم محسوب میشود، علم خطرناکی برای بشر است. علم را در خدمت جنگ، در خدمت خشونت، در خدمت فحشا و سکس، در خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز به ملت‌ها، در خدمت استعمار، در خدمت خونریزی و جنگ قرار داده اند. چنین علمی را ما نمی‌خواهیم. ما اینجور عالم شدن را نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم علم در خدمت انسانیت باشد، در خدمت عدالت باشد، در خدمت صلح و امنیت باشد. انسانیت، عدالت، صلح و امنیت از مؤلفه‌های تمدن حقیقی بشر است. ما اینجور علمی می‌خواهیم. اسلام به ما این علم را توصیه می‌کند. بعدم یک گریزی می‌زنن به مفاخر جهان اسلام. خیلی جالبه. این تاریخ رو باید بخونیم، مرور کنیم و به وجود چنین دانشمندانی در دوره‌های طلایی جهان اسلام مباهات کنیم. فرمودن اون روزی که کشورهای اسلامی و به خصوص کشور ایران اسلامی ما از لحاظ علم سرآمد بود، اون روز ما هیچ کشوری را استعمار نکردیم، تو سر هیچ ملتی نزدیم، به هیچ ملتی زور نگفتیم. اسلام علم را با ایمان، با کتاب و سنت، با تهذیب اخلاقی، با اخلاق و معنویت می‌خواهد. اینا فرازهایی از رهنمودهای مقام معظم رهبری است که تصویرگر اون تمدنی است که بشر باید به دنبالش باشه. فرمودند باز ادامه کلامشون، ما دنبال علمی هستیم که ما رو به معنویت، به انسانیت، به خدا، به بهش نزدیک کند. و در مجموع این بیانات در دیدار نخبگان جوان در تاریخ ششم اسفند 1386 ارائه شده که کامل سخن رو میتونید شما مراجعه کنید و ببینید چه جوریه. ما در واقع بایستی در برابر اون چی که غرب به عنوان تمدن غالب میکنه به بشر بایستیم و راه‌های نجات از این انحراف رو پیدا کنیم. واقع امر خداوند هم مددکار و یار ما خواهد بود. ما هیچ وقت با داشتن جهانبینی بسیار فاخر الهی کمبودی نداریم. اون دوگانه هایی که عرض کردم از جمله جهانبینی و ارزش های الهی، این نعم افزار تمدن بشری است که بایستی با تکیه بر این باورها، اندیشه ها، بینش های ناب الهی و ارزش های مقدس خدایی راه های پیشگیری و مقابله با انحراف از تمدن حقیقی رو بیابیم. یک، این کلامی که عرض می کنم، مطالبی که عرض می کنم، همش برگرفته از رهنمودهای نورانی امامین انقلاب. مراجعه کردم در سرتاسر کلام این دو بزرگ جوار این مطالب رو یافتم تا تقدیم حضورتون کنم. اول قدمی که باید برداریم برای احیای تمدن حقیقی انسان و برای حرکت در این مسیر، اینی که به مبانی توحیدی و معنوی توجه خاص داشته باشیم. اون شعائر الهی، شعائر توحیدی که مایه وحدت کلمه در جامعه انسانی می شود، باید مد نظر قرار بگیرد. این حقیقت هست که معنا به زندگی می دهد، زندگی رو معنادار می کند، از پوچگرایی ما رو نجات می دهد، از سردرگمی و سرگردانی ما رو می رهاند، افق راه ما رو پیش روی ما روشن می کند. اون افق که علل افق الاعلاس، از خواب تا افلاک در نظر ما با این مبانی آشکار می شود، ما دیدمون باز می شود، انتهای مسیر رو می بینیم، اون سعادت دنیوی و اخروی رو مشاهده می کنیم. اگر از اینجا شروع کنیم و مسیر رو همچنان با تکیه بر این مبانی و ارزش ها ادامه دهیم، نهایتش فلاح و فوز است. وقتی شروع کنی در مسیر فلاحی، وقتی رسیدی به فوز رسیدی. فوز و فلاح دو واژه قرآنی است که معناش سعادت و رستگاری است. اما مفلحون کسانی هستند که در مسیر دستیابی به سعادتن، و فائزون کسانی هستند که رسیدن به اون سعادت. شما وقتی با مبنای توحیدی قدم برمی‌دارید، با دقت تمام، تمام پرده ها، تمام لایه ها از پیش روی شما برداشته خواهد شد، افق رو خواهید دید. و به همین دلیل همیشه خدا رو ناظر احوال خودتون مشاهده خواهید کرد. نکته دوم، هرویج الگوی عدالت محوری به جای سود محوری است. متاسفانه جامعه ما امروزه بسیار بیش از اون چی که به فکر عدالت و انصاف باشد به فکر سوده. و اینکه قیمت ها نوسان پیدا میکنه، اینکه امروز و فردا قیمت کالاها تغییر پیدا میکنه، نه که تنزل کنه، رشد پیدا میکنه، دلیلش همین روحیه سودگروی است که حاکم شده و این مهمترین آسیب رو به بدنه تمدن بشری میزنه. ما با روحیه سودگرایی به تمدن نخواهیم رسید. هرچند اهل نماز و اهل نیاز باشیم، نماز به تنهایی کفایت نمی کند، گرچه اهرم قوی هست، اما اون روحیه عدالت محوری و انصاف که در پیشینیان ما مشهود بود، زبان زد بود و امروز متاسفانه مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته، قطعا این ضرر و زیان میزنه به مسیر توحید انسانی، به مسیر تمدن انسانی، و این بایستی براش فکری کرد. متاسفانه دولت مردان که حواسشون جمع این امور نیست، اگرم احیانا بخوان کاری انجام بدن، به جای این که موقعیت رو بهتر کنن پیچیده تر میکنن، چون دغدغه این مسائل رو متاسفانه به رغم همه شعارهایی که سر میدهن ندارن. بنابراین وقتی روح عدالت خاموش باشه در جامعه، این جامعه به جای این که به مسیر تمدن راه پیدا کنه دچار تبهش میشه، چون سود خودش براش خیلی مهمه، نه عدل و انصاف در حق دیگران. سومین مطلب تقویت هویت فرهنگی و خودباوری است. ما یک فرهنگ غنی داریم که باش انقلاب کردیم، باش پایدار ماندیم، باش مقاومت میکنیم، اقتدار داریم. در جنگ تحمیلی سوم با همین فرهنگ سخت‌ترین دشمنان رو زمینگیر کردیم، دماغشون رو به خاک ذلت نشوندیم. این اهرم بزرگی است در اختیار ماست که متاسفانه توسط برخی از کسانی که مسئولیت دارند اما مسئولیت شناس نیستند، این فرهنگ پایمال میشه، از جمله فرهنگ حجاب. یکی از دستیاران دولت آقای پزشکیان، آقای الیاس حضرتی، میگه چه خوش رفتار کرد آقای پزشکیان در مورد حجاب. گفت من دوست دارم زنان هر جوری که دلشون میخواد در صحنه ها حضور پیدا کنن، و نتیجهشو امروزه میبینیم که چه شد. وقتی این فرهنگ غنی اسلامی، فرهنگ عفت و حجاب، پایمال ندانم کاری و بی توجهی مسئولان ما بشود، راهی که بشر میرود راه تبهش است، راه تمدن نخواهد بود. و شما آثارشو یکی پس از دیگری میدید، این کارنامال هایی خاصی که انجام میگیره در شهرهای مختلف، عروسک هایی که در میدان ها به رقص در میآین با اون وضع نابهنجار، نتیجه بی توجهی به این شاخص های فرهنگی است، نتیجه بیمهری نسبت به فرهنگ عفاف و حجاب است. روح وحدت رو میمیراند، روح اخوت و برادری رو میمیراند، برادر رو با خواهر دشمن میکند، خیشاوند رو علیه خیشاوند میشوراند، و میبینیم نتایجش به چه صورتی. این باید تقویت بشه. هر کسی که به هر اندازه مسئولیت داره و مسئولیت شناسه، باید در راه احیای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی گام برداره، ولو به قیمت از دست دادن جانش باشه. این خیلی ارزش داره. امام شهید ما بارها می‌فرمود من دوست دارم شهید راه و اعتلای فرهنگ دینی بشم. این ارزش داره. نکته چهارم گذر از سلطه‌گری است. ما امروزه اگر با قوت و اقتدار تمام تنگه هرمز رو بسته ایم، قصد سلطه‌گری نداریم، بلکه قصد حراست از داده‌های الهی داریم که نصیب ملت ایران شده و مورد دستبرد غارتگران بوده، و امروز مسئولیت داریم با تمام وجود ازش حراست کنیم. قصد سلطه‌گری نیست، بلکه قصد نابود کردن سلطه استعماری است، و اینو بایستی به دنیا به خوبی نشون بدیم. و نکته پنجم، پیوند میان اخلاق و
علم، علم ابزاری باشه برای تقویت اخلاق، علم ابزاری باشه برای تقویت عدالت و انصاف، علم ابزاری باشه برای تقویت پاکدامنی و پاک زیستی، نه اینکه ابزاری باشه برای انحراف بشر. شما نگاه کنید مؤلفه های تمدن نوین اسلامی در آثار و اندیشه های امام به چه صورتی قشنگ بیان شده. علم و دانش بالغ بر 3000 مرتبه امام راحل ما راجع به علم و دانش صحبت کردن. قانون و قانون مداری 2500 بار در کلمات امام تکرار شده. آزادی، آزادی درست انسانی نزدیک 2250 بار در کلام امام تکرار شده. وحدت 1400 مرتبه در کلام امام اومده. استقلال 1200 مرتبه در کلام امام اومده. ایمان 1100 بار در کلام امام اومده. همطور احساس مسئولیت، اخلاق، جهاد، عقلانیت و پرهیز از تقلید غرب و آرمان خواهی، اینا مطالبی است که به امروزه در اختیار من و شماست. چرا امامی همه تأکید میکنن روی علم و اخلاق؟ چرا تأکید میکنن روی ایمان؟ چرا تأکید میکنن روی عدالت؟ اینا همه از مؤلفه ها و سازنده های تمدن حقیقی انسانی است. و همینطور در کلام امام شهیدمان به همین صورت مؤلفه های تمدن اسلامی و تمدن انسانی بسیار عالی بیان شده و جا داره که به اینها هم مرور کنیم و از اینها هم استفاده کنیم. اینجاست که بایستی کلمات امام رو نسب العین خودمون قرار بدیم. نکنه خدای ناکرده این ثروت عظیم الهی و معنوی که در رهنمودهای امامین انقلاب مونده از دست ما بره. غافل نشین، بسیاری دارن تلاش میکنن کلمات امام رو یا مخدوش کنن، یا تحریف کنن، یا سوء استفاده ازش کنن، یا به فراموشی بسپارند. اما این من و شما هستیم که در این میادین، در این خیابانها، در این استماعات شبانه تمام این کلمات، این آیه های نورانی که تعبیر و تفسیری از آیات الهی است و بر زبان اولیاء الهی از جمله امام راحل و امام شهید جاری شده و به سمع و نظر ما رسیده، اینا ثروت هنگفت ماست، اینا فرهنگ ماست، اینا دیانت ماست، اینا ارزش‌های ماست. احساس مسئولیت 4500 مرتبه بیان شده. وحدت کلمه، جهاد، اخلاق، آرمان خواهی، آزاد اندیشی، تولید علم، تحول وارجی، قانون جرایی، معنویت، اخلاق، سبک زندگی، نظام سازی، فرد سازی. آدم متحیره که در مدت کوتاه عمرشون به نوعی تمام اون چرا که برای ساخت یک تمدن حقیقی انسانی لازم بوده این دو بزرگوار بیان کرده اند. نباید غافل باشیم. شما هستید که در مجموع امانت دار این امانت ها خواهید بود. شما مردم خیابان ها و میدان ها هستید که میتونید امانت ها رو با جان و دل ازش حراست کنید و در مسیر خودش در راه احیای تمدن بشری به کار ببندید. من مطالب دیگری هست که فرصت گذشت و دیگه نمیخوام بیش از این زحمت بدهم. تأکیدم بر این هست که حتما در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی بکوشیم تا الگو برای جهان بسازیم. خ... خودمان در قدم اول به اون تمدن حقیقی دست پیدا کنیم و به جهان بنمایانیم که تمدن یعنی چه. خدا رو شکر که در طول این چند ماه گذشته که کشور عزیز ما، مردم ولایت مدار ما درگیر جنگ و ستیز با دشمن بودن، بسیاری از ارزش‌های ولایی و ایمانی و ایرانی و ملی و کشوری و وطنی ما نصب العین جهان شده. بسیاری از کسانی که تا چند ماه گذشته اسم ایران رو هم نشنیده بودن، امروز از افتخارات ایران دم میزنن، ولو در کانون غرب زندگی کنن، ولو جیرخوار غرب باشن، ولو سیاست مدار غرب باشن. اونقدر شما بروز پیدا کردید، خورشید فروزانی شدید که دیگه هیچ کسی نمیتونه شما رو انکار کنه. اون درخشندگی شما آفاق جهان رو در نوردیده و به حمد الله باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتیجه سحر است. عاقبت این جنگ، عاقبت این درگیری ها خط مشی ما رو روشن خواهد کرد، راه و مسیر اعتلای ایمانی و تمدنی ما رو بسیار شفاف خواهد کرد و بشر، چه بشر غربی چه بشر شرقی، همه جا از اون چرا که از شما آموختن و دیدن الگو خواهند گرفت. چرا؟ چون خداوند وعده داد و به وعدهش عمل خواهد کرد. لقد جعلناکم امتا وسطا لتکونوا علی الناس شهدا. بناست شما شهدای عالم بشوید. اینجا شهدا یعنی الگو، یعنی شاهد. شاهد یعنی نمایان، یعنی کسی که تو راه همه میبینندش. شاهد یعنی مشهود، نمایان. شما شهدا و الگوهای جوامع بشری خواهید شد، در این شک نیست. گرچه خیلی رنج بردید، گرچه خیلی ستم کشیدید، گرچه خیلی ناسزا شنیدید، گرچه خیلی بیمهری ها حتی از جانب کسانی که باید حامی شما باشن، بایستی بساط رفاه و آسایش رو برای شما فراهم بیارن، باید از فرهنگ مبین شما حمایت کنن، شما از ناحیه همونا آزار دیدید، اذیت شنیدید، اما ناامید نشدید، اما اون اقتدار خودتون از دست ندادید، اما هنوز حیید، حاضرید، شاهدید، ناظرید و به لطف خدا در مسیری، در مسیر فلاح شهدای ما رسیدن، شدن فائزون. ما هم خواهیم رسید. الان هستیم مفلحون در راه فلاح و رستگاری دنیوی و آخرتی قدم برمی‌داریم و این ناملایمات، این شهادت طلبی ها، این غارتگری ها، این تخریبگری ها و ویرانگری ها خدشه‌ای به ایمان و استقامت و اقتدار ما وارد خواهد نکرد، به لطف و منتی که خدا بر همه ما خواهد گذاشت و با عنایتی که مولای ما، سرور ما، آقای ما حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدمه نفدا نسبت به ماها دارن و ما درک میکنیم این عنایت رو. اگر این عنایت نمی بود، دشمن یک شبه ما رو قلع و قمع کرده بود. از خودتون نبینید همه چیز رو، بچه هیچی از خودتون نبینید. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق. گر ملک باشی سیه هستت ورق. عنایات خدا، اولیاء الهی، امام زمان ما رو سرپا نگه داشته و از این به بعدم سرپا نگه خواهد داشت به برکت صلوات برای فرجشون و سلامتیشون.